مجله شامگاهی.
سلام دیگر باره به شما شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با بخش دیگری از مجله شامگاهی در خدمت شما. امروز یک شنبه 9 جانوری سال 2010 میلادی است و در شهر دوشنبه 8 شب. در ابتدا سرخطی خبرها. وزی یک وکیل مردمی آمریکا که در تیراندازی زخمی شد وخیم باقی میماند. در شهر دوشنبه 10 مسجد را بنابر نداشتنی اسنادی رسمی بستند. در جنوب سودان همه پرسی برای استقلال از بخش شمالی آن کشور شروع شد. آمریکای دای ایران در مورد بازداشت یک شهروندش را رد کرد. تفصیل خبرها. فیدل کاسترو رهبر کوبا امروز حمله مسلحانه به گابریلا گیفوردز نماینده مردمی آمریکا در کنگره را محکوم کرد. خانم گیفوردز وکیل حزب دموکرات آمریکا هنگام دیدار با مردم در ایالت آریزونا هدف حمله فردی مسلح قرار گرفت و سخت مجروح شد. در تیراندازی در مجموع 6 نفر از جمله یک دختری 9 ساله و یک دادرس فدرالی آمریکا کشته و 13 تن مجروح شدند. فیدل کاسترو تیراندازی را بی‌رحمانه خوانده و گفته است با وجود اختلافات نظرش با حکومت آمریکا، هیچ یک کودک، دادرس، وکیل و شهروند آمریکا نباید از این راهی بی‌معنی و توجیه ناپذیر نابود شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز حادثه را محکوم کرد و آن را فاجعه ملی خواند.
This is more than a tragedy for those involved.
این تنها فاجعه آنهای نیست که در جای حادثه بودند. این فاجعه ایالت آریزونا و تمام کشور ماست. آنچه آمریکایی ها در زمان فاجعه میکنند، گرد هم میآیند و به یکدیگر کمک میکنند.
The tragedy is to come together and support each other.
پلیس فردی متهم به تیراندازی را بازداشت کرده و در جستجوی یک همراه او بوده است. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. بنابر گزارش ها مقامات تاجیکستان تقریبا 10 مسجد 5 وقته در دوشنبه را به دلیل نداشتن سندهای رسمی بستند. اکثریت این مساجد در زمان شوروی بنیاد شدند. از جمله مسجد 5 وقته کوچه قبادیانی محل معروف به کلینین تاریخ 40 ساله داشته، ولی به دلیل اینکه در ادارات مربوطه به عنوان مسجد ثبت نشده است درش بسته شد. مولا دولت میرزیف امام خطیب مسجد محله اسپچک در دوشنبه نیز گفت مسجد آنها را هم بستند. گزارش مفصل در این باره در ادامه برنامه است. سالوا کیر رئیس جمهور جنوب سودان زمری رایدیهی همه پرسی در مورد استقلال این بخش از شمال سودان را لحظه تاریخی خواند. در صورت رأی موافق مردم در همه پرسی یک هفته نک امروز شروع شد، سودان به دو کشور مستقل تقسیم می شود. همه پرسی بر طبق سازشنامه صلح سال 2005 برگزار می شود که به جنگ شهروندی جنوب و شمال سودان خاتمه داد که در این جنگ طولانی 2 میلیون نفر جان دادند. در جنوب سودان تنها 15% اهالی 9 میلیون نفری خط و سوا دارند. جنوبی ها پیوسته حکومت اکثرا عربی سودان را به آن متهم می‌کنند که با از خود کردن فایده های فروش نفت وضعی بدی جنوبی ها را نادیده می گیرند. امریکا ادعای ایران در مورد بازداشت یک زنی آمریکایی با اتهام جاسوسی را رد کرد. مارک تونر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز شنبه گفت این زن را پیدا کردند و او خارج از ایران در امان است. پیشتر از این یک مقام پلیس ایران اعلام کرد که حل فلایان یک زن آمریکایی را با اتهام جاسوسی روز 5 آنور در مرز ایران با آذربایجان بازداشت کردند. ادامه خبرها. در رادیوی آزادی مقامات افغانستان میگویند بر اثر حمله و بمب‌گذاری ها در جنوب کشور امروز 3 غیر نظامی و 2 ستیزجو کشته شدند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، بمب‌گذاری اول در ناحیه مرجع در ولایت هلمند 2 نفر غیر نظامی را کشته است. در حمله دیگر در شهر جنوب شرقی خوست 1 غیر نظامی هلاک شده است و 2 ستیزجو را هنگامی کشتند که آنها قصد داشتند در محل در هلمند مینه گذارند. روز پیشتر از این در حمام در شهر قندهار یک بمب‌گذاری مرگ طلب 17 نفر را کشت. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا بازدیدی 5 روزه‌اش از کشورهای خلیج فارس را شروع کرد. انتظار می‌رود او ضمن سفر به امارات متحده عربی، عمان و قطر خواستار فشار بیشتر به ایران برای متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم و همچنین خواستار حمایت بیشتر از حکومت نوی عراق شود. هیلری کلینتون از کشورهای منطقه همچنین خواهد خواست تا برای احیای مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینیان به آمریکا کمک بیشتر کنند. در ازبکستان خویشاوندان یک زندانی که ناگهانی فوتیده است میگویند معتقدند که او را در زندان تا دم مرگ شکنجه کردند. جسد اولوغبیگ غفاروی 32 ساله را مقامات رسمی ازبکستان اولین هفته به خویشاوندانش سپرده و گفتند که او بر اثر لتوکوبی همراهانش هلاک شده است، اما خویشاوندانش میگویند در بدن اولوغبیگ نشانه های شکنجه عیان بود و ظاهرا ماموران زندان او را برای گرسنه نشینی کردنش عذاب و شکنجه دادند. اولوغبیگ غفاروف به نشانه اعتراض از تنبیه دیگر زندانیان اعتقادمند در زندان یاشلیک کند گرسنه نشینی کرده است. شنونده عزیز ارجمند، اخباری بیشتر در وبسایت ما در نشانی آزادی نقطه آرگ و آزادی نقطه تی جی.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و در ادامه مجله شامگاهی امروز اول در مورد حمله به یک نماینده مردمی آمریکا در کنگره صحبت میکنیم که ایالات متحده را تکان داد و سپس دایر به بسته شدن چند مسجد در شهر دوشنبه گزارش داریم. بعد از این در مجله شامگاهی خواهید شنید که در تاجیکستان کی را ثروتمندترین فرد میدانند. هشدارهای ترسناک دایر به کم شدن آب در آسیای مرکزی یک گوشه خشکی کره زمین موضوع دیگری مجله شامگاهی است و اگر فرصت باقی ماند در مورد دادخواهی یک خانواده تاجیک گزارشی را میشنویم که این خانواده 4 سال باز در جستجوی فرزند ناپدید شده اش بوده است. وزیر گابریلا گیفرتز وکیل حزب دموکرات آمریکا که هنگام دیدار با مردم در ایالت آریزونا هدف حمله فردی مسلح قرار گرفت و سخت مجروح شد، همچنان وخیم باقی میماند. در این تیراندازی در محلی توسن در مجموع 6 نفر از جمله یک دختر بچه 9 ساله و یک دادرس فدرالی آمریکا کشته و 13 تن مجروح شدند. پلیس گفت یک جوان 22 ساله با اتهام تیراندازی بازداشت شده است. گابریلا گیفرتز یکی از همپیمانهای باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در حال مورد حمله قرار گرفت که با رای دهندگان در نزدیکی یک فروشگاه ملاقات میکرد. باراک اوباما این حمله را محکوم کرد و آن را فاجعه ملی خواند.
این تنها فاجعه آنهای نیست که در جای حادثه بودند. این فاجعه ایالت آریزونا و تمام کشور ماست. آنچه آمریکایی ها در زمان فاجعه میکنند گردی هم میآیند و با یکدیگر کمک میکنند.
خانم گیفرتز را بلافاصله با چرخبال به درمانگاه دانشگاه آریزونا بردند و جراحی کردند. طبیبان وضع او را وخیم ارزیابی کرده ولی ابراز امیدواری کردند که او زنده بماند. گابریلا گیفرتز 40 ساله از نزدیک مورد حمله قرار گرفته و تیر به سرش خورده است. فردی مهاجم را که بعد تمام شدن تیرهای تفنگش راه فرار را پیش گرفته است رهگذران دستگیر کردند. رسانه های آمریکایی این جوان را 22 ساله و نامش را جرد لاهنر گفتند. کلیرنس دوپنیک رهبری ریاست پلیس محلی از بردن نام متهم خودداری کرد ولی گفت این جوان مشکل داشته است.
دو فرد جسور متهم را داشتند که 22 ساله سفید پوست است و عین حال من نام او را آشکار کرده نمی توانم. او در گذشته یک نوع مشکلات داشته است و ما مطمئن نیستیم که او تنها عمل کرده باشد. با اندیشه ما او به این محل با فرد دیگری آمده است.
بنابر گزارش ها جرد لاهنر در اینترنت با نوشته های خشمگینانه و بی‌ربط حکومت آمریکا را سرزنش می کرده است. او همچنین خواسته است به ارتش برود اما او را نپذیرفتند. در صفحه خصوصی او در تارنامه یوتیوب کتاب های ماین کمپ گیتلر و منیفست کارل مارکس و فریدریخ انگلس کتاب های دوست داشتش نشان داده شده است. کلیرنس دوبنیک رهبری پلیس گفت عامل های تیراندازی معلوم نیست ولی افزود ظاهرا هدف این حمله خودی گابریلا گیفرتز بوده است که از طرفداران برنامه بحث برانگیز اصلاحات نظامی بیمه بهداشتی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا است. دوپنیک همچنین دعوا و بحث های داغ سیاسی در آمریکا را انتقاد کرد و گفت این روند به افراد نامتوازن تأثیر خطرناکی دارد.
این فرد 22 ساله سابقه جنایتی دارد و گزارش های هست که وقت دانشجوی کالج پیما بود با او مشکلات داشتند. دیگر باره می خواهم بگویم که تأثیر تندگویی بعضی افراد معین در مورد به هم زدن حکومت نفرت و تعصب در این کشور خشم برانگیز می شود. متاسفانه آریزونا به اندیشه من مرکز چنین تندگویی ها شده است. ما به مرکز پیش قضاوتی و تعصب تبدیل شده ایم.
گابریلا گیفرتز از حزب دموکرات در انتخابات گذشته ماه نوامبر به سختی نماینده حزب جمهوری خواه آمریکا را شکست داد. سارا پیلین گوبرناتور سابق آلاسکا و عضو محافظه‌کار حزب جمهوری خواه خانم گیفرتز را در فهرست سناتورهای قرار داده بود که باید از کنگره خارج کرده شوند و عکس آنها را زیر 2 تفنگ تصویر کرده است. اما بعد از این حادثه سارا پیلین در وبسایت خصوصیش در پورتال اجتماعی فیسبوک و قربانیان تیراندازی ابراز همدردی کرد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبرد 13 درجه شرقی خود به عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ستیلی.
مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. طور در خبرها هم گفتیم در پایتخت تاجیکستان مقامات رسمی چند مسجد را که اسنادی ثبت نداشتند بستند و از مردمی که در این مساجد نماز میگذاشتند خواستند به عبادتگاه های نزدیک به محل زندگیشان بروند. طبیعی است که این تصمیم مقامات به بعضی از ملاها و افراد اعتقادمند خوش نامده، آنها را ناراضی و عصبانی کرده است. عبدالقیوم قیومزاد از دوشنبه گزارش میدهد.
نزدیک به 10 مسجد پنج وقته در محله های مختلف شهر دوشنبه در یک هفته اخیر از سوی مقامات بسته شده است. بیشتر مساجد بسته شده در نیمه های اول عصر گذشته و در دوران شوروی بنیاد شده اند. از این جهت این عبادتگاه ها با نام به اصطلاح جای های جمعیتی در میان اهالی شناخته شده اند. طبق اطلاع رسیده در طول چند روز اخیر مسجد های پنج وقته در محله های مختلف از جمله محله های حیات نو، کلینین، واکزال و اسپیچک و اول بسته شده و امام خطیبان این عبادتگاه ها گوهانیده شده اند که در صورت رعایت نکردن دستور مجازات می شوند. ملا دولت میرزایف امام خطیب یکی از مساجد پنج وقته در محله اسپیچک در صحبت با رادیوی آزادی گفت طی 40 سال است که در این مسجد نماز می گذارید و همه روزه تا 200 نفر این فریضه دینی خود را محض در همین عبادتگاه انجام می دادند، زیرا در امتداد تا 3 کیلومتر دیگر یگان مسجد عمل نمی کند. ولی اکنون که سینش بجای رسیده و نمی تواند نمازی در مسجد را ترک کند، در وضعیت دشواری قرار گرفته است.
خیلی مسجد خلف کردن همسته دیگر هستیم، مگر سی روز میشه که یا فرمده قسوخ پایین میریم، مسجد اول میپریم میریم، یا که فرمده ماشینه دسته ماشینه سپار شده با مسجد بالا میریم.
خواهی میرزایف گفت که مسجد مذکور از راه حشر ساخته شده و برای ثبت نام آن در نهادهای دولتی ده ها بار مراجعت کرده است، اما موفق به ثبت نام نمی شود. این نکته را یک تن از نمازگزاران مسجد معنی شده در محله کلینین پایتخت نیز تاکید کرده افزود:
چیز تو جای عبادت خونه جا غیر همین نماز هیچ کی یگم مارکه نمازی که زرسگی نیست یگم توی تماشا یگم جان جان رو گذاشت فقط عبادت خونه فقط عبادت خونه تمام التماس عمر گوش خلق جمع جماعت کلون همین جای عبادت خونه همین اجتماع کرده حجت کنه میتونه.
با این حال مولان مختاروف معاون رئیس کمیته دین تاجیکستان میگوید که در بسته شدن مساجدی که ذکرشان رفته است مقصر مسئولان خود این عبادتگاه ها هستند، زیرا آنها اسناد ضروری برای ثبت نام در نهادهای رسمی را درست و سری وقت پیشنهاد نکردند.
ما اونها حجت رسمی ندارند، همچون یک مسجد پیوسته یا که جمعه خانی اینا تعداد مسجد غیر رسمی که عمل میکنند حجت نکردند و یک تفتیشم کردند. یکون مشکل ندارند اگر دوستان به طور قانونی
بسته شدن مساجد پنج وقته در شهر دوشنبه در حال صورت میگیرد که طبق اطلاع رسیده در برخی از منطقه ها خادمان امنیتی و انتظامی برای جلوگیری از تعلیم و تدریس علوم دینی نورسان در نزد علما دست به یک عده تدابیر زده اند. منابع میگویند خادمان انتظامی به منازل زیست فرزندان ایشان خلیل جان و دامولا محمدی از راه نیون سرشناس کشور در ناحیه حصار و قمسنگیر وارد شده آنها را شدیداً آگاه کردند که بدون دریافت اجازتنامه مخصوص نمی توانند درس دینی بدهند. ضمناً موارد بسته شدن مساجد در چند سال اخیر در تاجیکستان خیلی زیاد به مشاهده رسیده است، اما با به اجرا درآمدن قانون نوی آزادی وجدان و اتحادیه‌های دینی در دو سال قبل ثبت نام مساجد به یک مسئله داغ جامعه تبدیل یافته است. عبدالقیوم قیومزاد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بسته شدن چند مسجد در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان بنابر نداشتن اسناد ثبت رسمی. بعد یک آگاهی برمیگردیم و برنامه را با گزارش‌های دیگر از تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه.
یک خبرگزاری محلی در تاجیکستان سعی کرده است تا از راه‌های غیرمعمولی در این کشور فقیر و کم‌بزاد ثروتمندترین افراد را پیدا کند. چون مسئله شفافیت، پرداخت انداز، نشان دادن درآمدهای سالانه به مقامات رسمی در تاجیکستان رسم نشده است و به اصطلاح چیزی نادر است. این خبرگزاری از مردم پرسیده است که بندیشه آنها در تاجیکستان کی از همه پول بیشتر دارد. از همکارم فرهاد میلاد میشنویم که مردم کرا افرادی ثروتمند و با نفوذ در تاجیکستان میدانند.
خبرگزاری اوستا ضمن یک نظرپرسی در سامانه اینترنتی خود افراد ثروتمند تاجیکستان را معین کرده است. با نظر دهنده ها اسم 21 صاحب منصب ثروتمند پیشنهاد شد و آوازدهی 5 ماه باز ادامه دارد. ظفر عبداللهی رئیس آژانسی میگوید این یک نظرسنجی غیر رسمی است و تنها با آن خاطر در سامانه جای داده شده است که خوانندگان توانند از راه رای دهی داروترین و پرنفوذترین صاحب منصب تاجیکستان را معین کنند و افزود در تاجیکستان به طور قانونی معین کردن شخص ثروتمند امکان ندارد و قضاوت مردم نیز بر پایه دیده و شنیده آنها ارائه می شود.
ما می خواهیم نشان دهیم که ما صاحب کاران پنهانی و درآمدهای پوشیده داریم. مردم البته منظور خوانندگان سامانه می توانند که اقلا طریق رای دهی در سامانه اظهار نظر کنند که کیها را ثروتمند می حسابند. هدف رای دهی آنلاین تنها این نیست که صاحب منصب ثروتمند معین شود، بلکه مهم است مردم بگوید فلانی ها ثروتمند هستند و از آنها یگان اقدام را انتظار هستیم، مثلا یگان سرمایه گذاری آنها را به اقتصاد کشور.
از حدود 1400 خواننده اوستا که در رای دهی شرکت کردند، 410 نفر حسن اسدالله‌زاده رئیس آریان بانک، 243 نفر نفری را نامبر کردند که اسمش در رویخط نیست، 196 نفر محمد سعید عبیدالله شهردار دوشنبه و 160 نفر عبدالجبار رحمانوف وزیر معارف را اشخاص صاحب نفوذ و ثروتمندترین تاجیکستان عنوان کردند. در این فهرست نامهای همراخان ظریفی وزیر کارهای خارجه، فتح سعید رئیس آژانس نظارت مالیوی و مبارزه بر فساد، فرخ همرعلیف وزیر رشد اقتصاد و تجارت و دیگر صاحب منصبان تاجیکستان نیز جای گرفتند که از 20 تا 100 رای بیش نگرفتند. ظفر عبداللهی میگوید بنا بر ارائه نشدن اعلامیه دارایی، اسم افراد ثروتمند مثل دارایی آنها در زیر سایه مانده است و کسی نمیداند که بایگری آنها چه حد و حدود دارد. با گفته رهبر آژانس اوستا، حالا باید راجع به کلان یا اولادهای ثروتمند صحبت شود، زیرا اکثر صاحب منصبان تاجیکستان دارایی های خود را به نام نزدیکان و افراد مورد اعتمادشان ثبت کردند. حاجی محمد عمروف اقتصادشناس تاجیک میگوید یک ویژگی ثروت مندی های افراد صاحب منصب در تاجیکستان در آسیای مرکزی و فراتر از آن قلمرو سابق شوروی ربط داشتن سرمایه آنها با بودجه دولت است. او میگوید از این خاطر سرمایه خارجی به این کشورها سرازیر نمی شود و سرمایه های داخلی نیز به منطقه های آفشاری انتقال یافتند. ظفر عبداللهی میگوید آژانس اوستا به خاطر معین کردن ثروتمندترین اشخاص تاجیکستان در گذشته نیز همین گونه رای دهی های مجازی را راه اندازی کرده بود. او گفت اوستا از افراد ثروتمند درخواست کرد که نسخه سند دارایی خود را در اختیار آژانس قرار دهند. 90% افراد پولدار این خواهش اوستا را رد کردند. ظفر عبداللهی گفت چند تنه که گمان میرفت ثروتمند باشند سند پیشنهاد کردند، اما ثروت آنها چندان چشمگیر نبود. قانونگذاری تاجیکستان به صاحب کاری مشغول شدن افراد صاحب منصب را منع کرده است، اما از نظر خوانندگان اوستا که در نظرسنجی آنلاین اشتراک کردند، داروترین های تاجیکستان مقام دارانند که ثروت خود را با استفاده از منصب جمع آوردند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
افراد ثروتمند و با نفوذ بر اساس نظر یک گروه مردم در تاجیکستان. شنونده عزیز، بندشه شما کی در تاجیکستان از همه بیشتر ثروتمند است و یا ده ها و صد ها میلیون دلار دارد؟ اگر می دونید و یا حتی تخمین هم می کنید، پس با دیگران هم بگویید از طریق تارنمایی azadi.org و یا azadi.tj.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
در حالی که بحث‌ها برای تقسیم ذخیره‌های آب در آسیای مرکزی میان کشورهای منطقه به قول می‌جوشند، یک مؤسسه با نفوذ پژوهشی هشدار داده است که در صورت نندیشیدن تدابیر لازم و همین گونه ادامه کردن گرمایش کره زمین، منابع آسیای مرکزی در آینده باز هم کمتر خواهد شد. آبشوی با سرعت پیریخا، افزایش اهالی و مناسبت بی‌رحمانه و بی‌احتیاطانه انسان‌ها با طبیعت از عامل‌های کمتر شدن ذخیره‌های آب در آسیای مرکزی خوانده شده است. ذوالفقار اسماعیلیان در این باره از دوشنبه گزارش می‌دهد.
مرکز ملی پژوهش اتمسفر زمین در آمریکا گفته است که به دلیل افزایش گرما در زمین آسیای میانه را خشکسالی‌های بی سابقه تهدید می‌کند. این در حالی است که بنا به نتیجه پژوهش‌های اقلیمی و اتمسفری زمین در سازمان ملل متحد، در 10 سال‌های آینده ذخیره آب رودخانه‌های تاجیکستان که از پریاخا و چشمه‌ها منشأ می‌گیرد 30% کم خواهد شد. این مرکز پژوهش دلیل زود آبشوی پریاخا در تاجیکستان را چنگ بادهای خسته از منطقه بحر ارال خشکیده به فضا می‌داند. آکادمیک الکسی یابلوکوف، رئیس حزب سبز روسیه، نیز به همین نظر است و نگرانی‌ها در رابطه با خشکسالی‌های آینده را در تغییر اقلیم از آلودگی محیط زیست می‌داند. وی افزود:
نگرانی‌ها در این زمینه، یعنی تغییر اقلیم از آلودگی محیط زیست، واقعیت دارد. در جمهوری‌های مستقل مشترک المنافع به خاطر تجارت و عایدات حفظ محیط زیست را فراموش کرده. جنگلزارها را نابود کرده خانه و کارخانه می سازند، ولی بجای درخت بریده نیحال نمی شنانند. تاجیکستان منطقه نازک طبیعت است. کوههای بلندش با جنگلهای دامنکوه باعث جمع‌آوری نمی و پیدایش بادهای سرد در مقابل گرم سیل است. نه تنها تاجیکستان بلکه جامعه جهانی باید از زود آبشوی پریاخای تاجیکستان جلوگیری کند.
پروفسور سفربیگ رحیموف، دکان فکولتت بیولوژی دانشگاه آموزگاری دوشنبه شهر، دلایل به خشکسالی‌ها روبرو شدن تاجیکستان و منطقه را از خشکشوی ارال و نابود شدن جنگلزار دامنکوه‌ها می‌داند. وی افزود:
در این 15-20 سال اخیر که نرسیدن سوزشواری، اکثریت جنگل‌های کسنوگذر است بریدن. من که با ارچه را نمی‌بینیم، ارچه را با پرازی بریدگیم، اکثر جواد چورمزار را بریدگیم و همین خیلی اگر رود ممکن 40-50 سال پس دیگر پیرخی که چینکه اومن از بین می رود و تمام آسیا مینا باید کاتاستروفه بی آبی دچار می شود.
پروفسور رحیموف رابطه جنگلزارهای دامنکوه‌ها با پریاخا و آبشوی آن را چنین توضیح داد:
این قدر چنگ غباری که مثال از اطراف بحر ارال می خیزد، چنگ غباری که از ساحل بحر کسپی می خیزد، این قدر چنگ غباری که از منطقه افغانستان می خیزد، بادی افغان نگرد، بالای پریاخا او می شیند که در نتیجه شیشتن او پریاخا اکسیژن می گیرند. اگر چقدر جنگل بسیار باشد، او چند غبار تا او منطقه رفتن نمی رسد.
بنابرای اطلاع مراکز پژوهش، در 16-17 سال اخیر بیش از 600 هزار هکتار چکلگزار و جنگلزارهای دامنکوه های تاجیکستان بریده شده است. پروفسور رحیموف برقرار کنی این جنگلزارها را در پیشگیری از خشکسالی ها و کمشوی آب رودخانه ها مهم می داند.
چون یگان پیامی رسپوبلیک های آسیا میانه، نه تاجیکستان و نه ازبکستان و نه یگان تاش، شناندن درخت که فراموش کرده گیم. ما باید درخت های را بشنانیم که هم به طرز نشویش، هم به واسطه تخمش زیاد جنگل های کلان کرده ممکن. همانان جنگل چارمغز، پیستان، دلانه ها، چقدر جنگل بسیار باشد، نمیگری همون قدر زیاد می شود. برف باران زیاد باریده، نمیپرد.
با گفته دانشمندان، تاجیکستان را ضرور است طبیعت نادر خود را با برقرار کردن جنگلزارهای بریده حفظ سازد تا سرچشمه های آب و ذخیره آن کاهش نیابد، در حالی که تاجیکستان در آینده به ذخیره های آب خود و رشد بخش انرژی امید بسته است. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
مجله شامگاهی را میشنوید. از یک خانواده که 4 سال باس یک نزدیک خود را میجند با امید که صدای آنها به گوش مقامات بالایی در تاجیکستان برسد، به دفتر رادیو آزادی آمده و شکایت کردند که در این 4 سال نهادهای دولتی به داد آنها نرسیدند. یک فرزند این خانواده بعد از رهایی از زندان ناپدید شده است و خویشاوندانش میگویند مقامات باید او را زنده و یا مرده پیدا کرده به والدین چشم براهش برگردانند. کیومرسیتا در این باره با اعضای خانواده و هم مقامات رسمی در تاجیکستان صحبت کرد.
عبدالکریم عبدالمدودوف یک ساکن ناحیه تیمورملک ولایت ختلان میگوید که 4 سال از فرزندی 29 ساله خود را جستجو دارد، ولی تا هنوز درباره مرده و یا زنده بودن او اطلاعی پیدا نکرده است. درخشان پسری عبدالکریم عبدالمدودوف سال 2002 به جرم دزدی به زندان واقع در ناحیه یاوان جنوب تاجیکستان انتقال یافته، باید سال 2010 از آنجا بیرون می آمد. دلیر عبدالمدودوف برادر درخشان مطمئن است که حالا برادرش در قید حیات نیست، وگرنه در طول 4 سال گذشته از او خبر دریافت می شد. وی و خانواده‌اش اکنون از مقامات طلب دارند که درخشان آنها را اگرچه مرده هم باشد به آنها بسپارند.
یگون خیل گفتگو دیده نشده است، یگون خیل پرسیده نمی شود. بنابراین ما به شما مراجعه می کنیم. دادر من رو دادا وایدی کشتورش معین کرده شده، مرده ای که در کجایی که پنهانی گور کرده شده است، با ما دادا شده و ناحیه تن مالک شهرک سوید بوده در نزد مادرمون گرونیم.
ولی 4 سال پیش همان طوری که مقامات رسمی در پاسخ به نامه خانواده عبدالمدودوف نوشتند، درخشان در پی اف از زندان رها شده و به دوشنبه آمده است. در یک پاسخ دادستانی کل به نامه دلیر عبدالمدودوف هم نوشته شده است که برادرتان عبدالمدودوف درخشان از 18 آگوست سال 2006 از ادای جزا در مؤسسه اصلاحی واقع در ناحیه یاوان آزاد کرده شده است. این چنین مقرر گردید که عبدالمدودوف بعد از آزاد شوی از ناحیه یاوان به سمت دوشنبه روان شده است که این را مواد سنجشی تصدیق میکند. هنوز در اواخر سال 2009 ریاست کافتکاب جنایی وزارت امور داخلی تاجیکستان هم به نامه پدر درخشان پاسخ نوشته است که عریضه شما برای آغاز نمودن پرونده کافتکابی به شعبه کارهای داخلی ناحیه یاوان ارسال کرده شد. در ادامه این نامه گفته شده است که از نتیجه تفتیشات شعبه امور داخلی ناحیه یاوان به خانواده عبدالمدودوف اطلاع داده خواهد شد، کاری که به گفته دلیر عبدالمدودوف تا حال انجام نشده است.
به وزارت کارهای داخلی مراجعه کردیم و در جواب گفتند که ما قدرتی نداریم که مؤسسه وزارت کارهای اصلاحی را برای تفتیش کردن. می توانید به پراکراتوره جنرالی جمهوری تاجیکستان مراجعه کنید و آنها در برای کافتکوی آنها امر میدهند و کافتکو میکنند.
شورت قدرت فوق‌العاده تاجیک میگوید به نام و نشان شدن درخشان عبدالمدودوف اگر بیرون از زندان رخ داده باشد، در این صورت عیب به دوش ماموران زندان و مقامات انتظامی نخواهد بود، زیرا به گفته او ماموران زندان موظف نیستند محبوسی را که در پی عف به آزادی برآمده است به منزلش برسانند و یا شخصا به دست نزدیکانش بسپارند.
مقاماتی که روبروی محبسخانه عهده‌دار نیست که او را تو خانه شود یا که دست یگان فلش تبارش بکند.
اما برای دریافت جزئیات بیشتر درباره قضیه درخشان عبدالمدودوف به بهرام عبدالحقوف معاون رهبر ریاست زندانهای تاجیکستان زنگ زدیم. آقای عبدالحقوف از قضیه عبدالمدودوف آگاه بود که به سوال ما با سوال پاسخ داد.
خودی شما خانواده عبدالمدودوف ها رو میشناسید؟ یکی اش از تشکیل کنندگان بی‌نظمی ها در زندان بوده، دومی اش مفتش را کوفته است، سومی را از زندان یاوان رها کردند ولی با همین بی‌درک شد.
در همین جا صحبت ما با بهرام عبدالحقوف معاون رهبر ریاست زندان های تاجیکستان قطع شد و ما دیگر نتوانستیم که در این باره جزئی تر از او بپرسیم. با این حال خانواده عبدالمدودوف ها میگویند به این آسانی دامان ماموران زندان ها و مقامات تاجیکستان را سر نخواهند داد تا زمانی که درخشان آنها پیدا نشود. کیوم مرسیاتو، رادیو آزادی، دوشنبه.
و با این گزارش بخشی دومی مجله شامگاهی را نیز به پایان میبریم. لحظه بعد برنامه سیمای هفته و بعد از آن صدای هموطن تقدیم می شود. با رادیوی آزادی بمانید.
در چشم شما منظور نیست، خانه ایمان قدر اندور نیست، گرچه در چشم شما منظور نیست. سبزی به